أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز منم یه خورده حالم مساعد نیست خیلی، ببینیم تا چه حد. معمولا هم برعکس اون وقتایی که آدم حالش خیلی مقتضیه برای طولانی شدن نیست، طولانی تر میشه. حالا انشاءالله امروز اونجور نشه. بحث مهمی که در رابطه با کتاب وسائل لازم است مورد رسیدگی قرار بگیره، بحث از منابع کتاب وسائل و اعتبار اونها، یعنی در واقع اعتبار روایات کتاب وسائل. به هر حال کتابی مثل وسائل که به تعبیر بعضی از بزرگان من کتابی مفیدتر از وسائل ندیدم، یا به هر حال از نظر عملی هم بالاخره منبع عمده فتاوا و برای استنباط احکام شرعی مورد رسیدگی قرار میگیره، به هر حال مسئله اعتبار روایت این کتاب مسئله مهمی است. یعنی ما اگر بحث میکنیم از اعتبار مصادر کتاب وسائل، بالمعال بخش مهمی از بحث اعتبار روایات کتاب وسائل حل میشه. خود مرحوم صاحب وسائل کتابهایی که در نقل روایات به اونها استناد کرده رو به سه قسم تقسیم کرده. قسم اول کتابهایی هستند که از اونها مباشرتاً نقل میکنه و حدود 70 کتابه. تصریح به این 70 کتاب میکنن، نام میبرن این کتابها رو و در مورد اونها گفتن که، یعنی خود صاحب وسائل فرموده اعتبار این کتب برای او ثابت شده است، یعنی او تردیدی در اعتبار این کتاب ها نداره، یا از حیث این که متواترن یعنی یقین به اعتبار اونها دارد، و یا قرائنی که اون قرائن موجب یقین به اعتبار اون کتب و روایات شده. این 70 کتاب رو شاید بیشترش رو به طریق عام نقل کردن و البته بعضی را هم به طرق مستقل از هم، یعنی طرق اکثر کتاب های دسته اول طرق عامه، یعنی طرق خاص و مستقلی برای کتاب نبوده. حالا طرق صاحب وسائل رو هم بعداً اشاره میکنیم. اون 70 به اصطلاح کتاب که به طریق عام نقل شده، مجموع اینا یه طریق داره که حالا طریقش رو اشاره میکنیم شاید. اما اسامی این کتاب معلومه و خود صاحب وسائل هم تصریح میکنه اینا اعتبارش میشه من قطعیه. قسم دوم کتاب هاییست که خود صاحب وسائل اونها رو ندیده ولی بالواسطه از اونها نقل میکنه. حدود 76 کتاب وجود دارن که در جلد آخر وسائل در فائده چهارم این مطلب ذکر شده. مطالب مفیدی داره، اینو من تو پرانتز عرض کنم، مطالب مفیدی رو در جلد آخر در خاتمه وسائل تحت عنوان فواید نقل کرده که شلو فرصت کردید این فواید رو حتما مطالعه بفرمایید. قسم سوم هم کتاب هایی هستند که به اسامی اونها تصریح نکرده ولی برحال تعداد زیادی از کتبی که مورد استناد سال وسائل قرار گرفته. در مورد قسم اول از کتب خیلی بحثی وجود نداره، چون در حال صاحب وسائل میگه این کتاب ها یا متواترتن یا به کمک قرائنی برای من یقینیه، من به اعتبار این کتب یقین دارم. عمده بحث مربوط به قسم دوم و قسم سوم کتاب هاست. قسم سوم از کتاب ها رو که اسم نبرده اصلا ایشون، کار مشکل تر هم هست، یعنی طرقی که در وسائل مستند به اون طرق روایات رو نقل کرده ولی در واقع از اون کتاب هایی که اسمش هم برده نشده و معلوم هم نیست که اینها از نظر اعتبار در چه حدی هستن. در مورد قسم دوم هم ایشون میگه من این کتاب ها رو ندیدم و بلواسطه از اونا نقل میکنه، اسم کتاب ها رو میبره ها ولی میگه من خودم ندیدم با واسطه از این کتاب ها نقل میکنم. خب اینم تا یه حدودی محل بحثه، یعنی از این سه قسم منابع وسائل قسم دوم و قسم سوم محل بحث و گفتگوست. قسم سوم که تماما محل بحثه، که بالاخره اینا اسمش که معلوم نیست چیه، طرقی هم که به این کتب وجود داره این طرق هم به اصطلاح خب باید مورد رسیدگی قرار بگیره، خود کتابا معلوم نیست اما طرقش بالاخره باید مشخص بشه. در مورد قسم دوم یه بخشیش جای گفتگو داره، چون ببینید یه شبهه‌ای اینجا وجود داره در مورد قسم دوم کتاب ها، به خصوص یه اشکالی اینجا به نظر میرسه. از یه طرف در تقسیم بندی هایی که صاحب وسائل از کتب منبع و مصدر خودش نقل کرده میگوید یک قسم از کتب کتاب هاییست که خودش اونها رو ندیده و مع الواسطه نقل میکنه که به اسم اون کتب اشاره کرده، یعنی همین قسم دوم. خب از طرف دیگر در بعضی از اجازاتی که به اشخاص دادن خود مرحوم صاحب وسائل، از جمله اجازه ای که به فاضل مشهدی داده، در اون اجازه یه مطلبی ذکر کرده ایشون که با اون چه که در قسم دوم کتاب گفتن با هم ناسازگاره. حالا ببینید اون مطلب چیه و وجه ناسازگاری و تنافی که به نظر میرسه بین این دو مطلب چیه و آیا راه حلی وجود داره یا نه. در اجازه ای که به فاضل مشهدی داده نقل میکنه من خود مباشرتاً از این کتب نقل میکنم و به این کتب طریق دارم، نام بعضی از کتب رو هم برده که از جمله همین کتاب های قسم ثانیست. پس اشکال اینه که چگونه در یک جایی، در جایی که داره کتاب ها رو تقسیم بندی میکنه، ایشون مدعی هستن که این کتب رو مباشرتا نقل نمی کنه، با واسطه داره نقل می کنه، ولی در اجازه‌ای که به فاضل مشهدی داده در اون اجازه به نحوی ذکر شده که گویا مباشرتاً نقل شده. خب به نظر میرسه اینجا اجازه ای که به فاضل مشهدی داده و طرقی که در این اجازه ذکر شده اوسع از طرقی است که در وسائله. حالا ما بین اینا چجوری جمع بکنیم؟ پس اشکال معلوم شد. دقت بکنید اشکالی که اینجا وجود داره در واقع یه چیزیست که گویا یه تنافی اینجا به نظر میرسه. از یک طرف اشاره به این که از بعضی کتاب ها مع الواسطه داره نقل میکنه، خودش کتاب ها رو ندیده، مباشر نبوده. از یه طرف هم در اون اجازه این چنین نقل شده. حالا این رو چجوری میشه حل کرد؟ اینجا دو تا توجیه برای این مسئله ذکر کردم. یه توجیه این که بگیم اصلا از نظر زمانی کتاب وسائل رو مرحوم شیخ قرآن عاملی زودتر از اون اجازه نوشته، یعنی در کتاب وسائل وقتی کتاب وسائل رو نوشته منابعی که در اختیارش بوده و اونها رجوع کرده و این روایت رو از اونجا آورده. قسمی از منابع از همین قسم دومه، این روایات منبعش رو خود ایشون ندیده ولی دیگران برای ایشون نقل کردن و ایشون مستند به گفته دیگران این رو نقل کردن. بعدن یعنی بعد از پایان تألیف وسائل به این کتب دست پیدا کرده. این که میگه من این کتب رو مباشرتاً دیدم و روایت رو نقل میکنه، این در واقع یعنی اونی که در متن اجازه نامه آمده، این مربوط به یه زمان متأخر از زمان اون مطلبی است که در وسائل نوشت. اون موقع کتابا در اختیارش نبوده، مباشرتاً نقل نکرده، بعد از یه مدتی وصول پیدا کرده به این کتب و از اینها نقل کرده. این یک توجیه. توجیه دیگر که اینجا میشه ذکر کرد این است که اساساً به این کتب از راه مستقلی و به طریق مستقلی دست پیدا کرده، نه اون طرق عام. یعنی گویا قسم دوم از کتاب‌هایی است که مرحوم صاحب وسائل به واسطه طرق مستقلی غیر از اون طرق قسم اول براش ثابت شده. اگر این باشه این توجیه، خب این از به حضور شما طبیعتاً ملحق میشه به قسم اول از کتاب ها. یا نه به نوعی ممکنه از راه تواتر یا قرائنی براش این مسئله ثابت شده، خب اون وقت این کتب میره داخل در قسم دوم. ببینید پس در واقع توجیه دوم اینه، این قسم از کتب یا ملحق به قسم اول میشه یا ملحق به قسم دوم. خب نتیجه پذیرش این توجیه دوم این است که ما بگیم به طور کلی صاحب وسائل در نقل از کتب قسم دوم فقط مع الواسطه نقل کرده و در جایی که قسم اول و بالمباشره یا اساساً به واسطه طرق اون رو نقل میکنه، اینا همه قسم اول هست. دقیق فرمودی؟ فرق قسم اول و قسم دوم اینه، در قسم اول بالمباشره یا به واسطه اون طرق عامه داره نقل میکنه، در قسم دوم فقط مع الواسطه است. پس یه بار دیگه من عرض میکنم اینجا عنایت بفرمایید که اصل مطلب ما قبل از اینکه بخوایم اعتبار روایات رو بسنجیم، رجوع کنیم به کلام خود صاحب وسائل، تقسیمی که رجوع به اعتبار کتب منبع خودش کرده، اون سه قسم رو ذکر کرده. منتها بین اون مطالبی که اینجا در فائده چهارم ذکر کرده اند با مطلبی که در بعضی از اجازات ایشون آوردن با هم ناسازگاره. وجه تنافیر هم عرض کردیم، اونی که به نظر میرسه اینه که چطور میشه از یک طرف ایشون در مورد بعضی از کتاب ها میگه من اینها رو مع الواسطه نقل میکنم، در مورد بعضی از کتاب ها خب میگه بالمباشره، اما همون کتابایی رو که میگه من مع الواسطه نقل کردم یه جای دیگه تصریح کرده من بالمباشره نقل کردم. خب اینو چطور میشه حل کرد؟ بالاخره اینا مع الواسطه نقل شده یا بالمباشره؟ دو تا توجیه ما عرض کردیم، یکی این که بگیم زمان این اجازه متأخر بوده لذا مرافاتی نداره، خب اون وقتی که نوشته من بعضی از کتاب ها را مع الواسطه نقل می کنم در واقع اون وقتی بوده که هنوز به این طرق و این کتاب دسترسی پیدا نکرده، بعد که دسترسی پیدا کرد طبیعتا مباشرتا بهش ادعا میکنه اینها رو من دیدم و نقل میکنم. و یا توجیه دوم این که اصلا به گونه ای تفسیر کنیم که این یه قسم سومی نباشه، یا ملحق به قسم اول بشه یا ملحق به قسم دوم، برای این که بالاخره اگر از راه تواتر عرض به حضور شما یا به کمک قرائن یقین پیدا کرده باشه به اعتبار اون کتب، این داخل در قسم اوله، یا نه اصلا به جهت یا از جهت طریق به اصطلاح خاصی به اون کتب رسیده که اون وقت این صورت داخل در قسم دوم میشه. در مجموع بنابراین این مشکل عمده نیست. حالا باید این روایات رو بالاخره روایات این بخش آیا این روایات عرض به حضور شما قابل اعتماد هست یا نه، آیا بررسی میخواد یا نه، اصلا قسم اول قسم دوم سوم، اینا رو حالا انشاءالله باشه برای جلسه بعد.